ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای حمایت از دور جدید تحریم ایران آماده است. کانادا میگوید در دوره ریاستش بر کشورهای گروه 8 برای تشدید تحریم ها علیه ایران خواهد کوشید. پلیس ایتالیا 7 نفر را به اتهام قاچاق اسلحه به ایران بازداشت کرد. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی، امروز 12 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 ماه مارس سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. رادیو فردایی که حضورش با حضور و همراهی شما اخت و عجین شده. به عبارت دیگه سپاسگزاریم از همدلی و همراهی همیشگی شما عزیزان. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این عصر چهارشنبه. مانیا منصور در کنارم است در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، با تازه ترین خبرها، آنچه که همیشه آغازگر برنامه هاست.
اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بیانیه که در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قرار شد اعلام کرد، چنانچه عدم همکاری ایران با جامعه بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش ادامه یابد، اتحادیه اروپا از اقدامات تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران حمایت خواهد کرد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز امروز در وین گفت چنانچه دولت تهران راه کنونی خود را تغییر ندهد، چاره‌ای جز تحریم بیشتر و شدیدتر ایران باقی نمی‌ماند. جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهامات را که در پی ساختن سلاح هسته‌ای است رد کرده است. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که این کشور در دوره ریاستش بر گروه 8 کشور صنعتی جهان برای تشدید تحریم‌های ایران تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه کانادا گفت وزیر خارجه این کشور در گرد همایی همتایانش از گروه 8 که در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، لزوم افزایش تحریم‌های ایران را مطرح خواهد کرد. گروه 8 متشکل است از کشورهای آمریکا، روسیه، آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و کانادا. آمریکا میکوشد موافقت و اجماع کشورهای عمده جهان را برای افزایش تحریم‌های ایران به دست آورد. پلیس ایتالیا امروز چهارشنبه طی عملیاتی 2 ایرانی و 5 ایتالیایی را به اتهام قاچاق اسلحه به ایران بازداشت کرد. آرماندو اسپاتارو، دادستان ضد تروریسم ایتالیا، در یک کنفرانس خبری گفت 2 ایرانی دستگیر شده برای دولت ایران کار می‌کردند. او افزود حکم بازداشت 2 ایرانی دیگر هم در جریان همین عملیات صادر شده بود، اما آنان اکنون در ایران هستند. دادستان ضد تروریسم ایتالیا عملیات بازداشت این گروه را عملیاتی بسیار گسترده توصیف کرد که از جوان سال 2009 آغاز شده بود. دولت یونان تدابیر اضطراری برای برون رفت از بحران وخیم مالی این کشور را اعلام کرد. 2.4 میلیارد یورو صرف جویی در هزینه های دولت و 2.4 میلیارد یورو افزایش درآمد از محل مالیات های جدید دو بخش اصلی این طرح 4.8 میلیارد یورو است. کاهش فوق‌العاده و مزایای کارمندان دولت، ثابت ماندن حقوق مستمری به گیران، افزایش مالیات بر قیمت کالاها از 19% به 21% و افزایش عوارض بر دخانیات، مشروبات الکلی، اتومبیل و کالاهای لوکس بخشی از تدابیر جدید دولت یونان است. انفجارهای انتحاری امروز چهارشنبه در شهر بعقوبه عراق دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس ابتدا یک کلانتری و یک ساختمان دولتی در بعقوبه هدف انفجارهای انتحاری قرار گرفتند و هنگامی که مجروحان این انفجارها به بیمارستان اصلی شهر منتقل می‌شدند، یک تروریست انتحاری بمبی را که به خود بسته بود در مقابل این بیمارستان منفجر کرد. در این انفجارها دست کم 29 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی عراق، اقدامات تروریستی در این کشور دوباره اوج گرفته است. الهه.
با سپاس از مانیا منصور و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. کمتر از یک ماه مانده به بررسی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا امروز در اعلام نگرانی‌های خود با سازمان ملل هم نوا شدند. علت نگرانی‌ها؟ تلاش پنهانی ایران برای تولید تسلیحات اتمی. با دو کارشناس گفتگو کرده‌ایم. دانشجوی دانشگاه دامغان، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه و از فعالان دانشجوی ستاد میرحسین موسوی به اعدام محکوم شده است. برای مراسم یادبود محمد مصدق مجوزی صادر نشد. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که کمتر از یک ماه به بررسی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانده است، آمریکا و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه یک صدا اعلام کردند که در نگرانی سازمان ملل از تلاش پنهانی ایران برای تولید تسلیحات اتمی شریکند و راهی جز تحریم، تحریم بیشتر برای ایران نمانده است. به نظر می رسد این موضع آمریکا و اتحادیه اروپا بیانگر تغییر لحن آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت ریاست مدیر کل جدید این سازمان یوکیا آمانو باشد. حمید فاطمی و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که برای حمایت از دور جدید تحریم‌های ایران آماده است. یوکیو آمانو، مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش آژانس این احتمال را مطرح کرد که جمهوری اسلامی ممکن است در حال تلاش برای ساخت کلاهک اتمی باشد. تهران در مقابل مدیر کل آژانس انرژی اتمی را به جانبداری از کشورهای غربی متهم کرد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت شد گفت عدم تمکین ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش و عدم علاقه ایران به ادامه مذاکرات نیازمند پاسخی آشکار از سوی جامعه بین‌المللی و اقدامات مقتضی است. جمهوری اسلامی ایران همواره با رد این اتهام که در پی تولید تسلیحات اتمی است از توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران سر باز زده و به همین دلیل توسط شورای امنیت سازمان ملل مشمول سه دور تحریم شده است. در بیانیه اتحادیه اروپا که خبرگزاری آسوشیتد پرس آن را شدید اللحن خوانده، همچنین آمده است در صورتی که عدم همکاری ایران با جامعه بین الملل در مورد برنامه هسته‌ای‌اش ادامه یابد، اتحادیه اروپا بیگمان از اقدامات شورای امنیت حمایت خواهد کرد. اتحادیه اروپا در این حال اعلام کرده است که همچنان برای مشارکت و همکاری با ایران برای رسیدن به راه حلی مورد توافق طرفین آماده است، البته به شرط آنکه ایران در راه این هدف گام‌های عینی بردارد. گلن دیویس نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس انرژی اتمی هم با تأکید بر موجه بودن نگرانی آژانس از تلاش‌های پنهانی ایران ابراز امیدواری کرد که ایران راه کنونی خود را تغییر دهد و به راه مذاکره گام گذارد. به گفته گلن دیویس در غیر این صورت چاره‌ای جز تحریم بیشتر و عمیق‌تر ایران باقی نمی‌ماند. بیانیه اتحادیه اروپا در حالی توسط نماینده کشور اسپانیا در جلسه 35 کشور عضو آژانس انرژی اتمی قرائت شد که کانادا نیز در همین روز رسما اعلام کرد که از نفوذ خود به عنوان رئیس گروه 8 کشور صنعتی جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران استفاده خواهد کرد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که تحریم‌های بیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل ضروری است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته بود که بررسی مجموعه از تحریم‌های ایران از همکنون در شورای امنیت سازمان ملل آغاز شده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد و ما بشنویم پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
از ایران تماس می‌گیرم. ما همه دوست داریم که کشوری آزاد و عاری از هر گونه سلاح هسته‌ای داشته باشیم.
هنوز بمب اتمی درست نکردیم، نترسید، انشاءالله وقتی درست کردیم، آزمایش کردیم، اون وقت بگید بمب اتمی داریم. و آقای آمریکا با آقای کارتر بگو که آقای کارتر مواظب باشه، تو انشاءالله باید جواب جنایتت رو بدی.
با توجه به عدم موافقت دولت چین نسبت به دور جدید تحریم مجلد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران حداقل از خرید کالاهای چین خودداری کنند، یک تحریم بکنند دیگه دولت چینو. خیلی ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042 02 21 12 41 13.
همانگونه که در گزارش نخست مجله شامگاهی شنیدید، نگرانی‌ها بر سر مسئله هسته‌ای ایران ادامه داره و همچنین رایزنی‌ها هم. حال بشنویم گزارش همکارم شهرانه طبری را که نظر دو کارشناس جهانی را در این مورد جویا شده است.
اولویت کشورهای پنجه به علاوه یک در تحریم‌های ایران آن است که این تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود و به این ترتیب هماهنگی جامعه جهانی در این زمینه حفظ گردد. اما حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت و به خصوص چین امکان اعمال این تحریم‌ها را قطعی نمی‌کند. دکتر آلن مندوزا از بنیاد هنری جکسون برای دموکراسی با اشاره به سفر اخیر جیمز استاینبرگ معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به چین و اینکه آیا آمریکا میتواند چین را به قبول تحریم‌های سازمان ملل قانع کند میگوید:
Well, I think a lot obviously depends on the current meetings between US diplomats and Chinese officials.
من فکر می‌کنم این موضوع به میزان قابل ملاحظه‌ای به ملاقات اخیر بین مقامات دو کشور بستگی دارد. به گمان من اکنون چین در بین کشورهای پنجه به علاوه یک تنها مانده، چرا که روسیه بیش از همیشه به سوی همکاری با غرب متمایل شده است. حال جلب نظر چین بستگی به آن دارد که آمریکا در عوض این همکاری چه امتیازهایی به چین بدهد. دکتر امانوئل آتولنگه، کارشناس مسائل ایران و نویسنده کتابی درباره هسته‌ای شدن ایران، اما معتقد است این فقط آمریکا نیست که باید برای جلب توجه چین به این کشور امتیاز دهد. چین نیز به همکاری آمریکا وابسته است و نمی‌خواهد در جامعه جهانی منزوی شود. با این حال او میگوید:
I think that the price of success will be determined by a significant watering down of the substance of the measures that are being cast.
من فکر میکنم بهای موفقیت کسب قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت آن است که قدری از شدت آن کاسته شود و به اصطلاح رقیق تر گردد. من پیش بینی میکنم مواردی که همکنون موجود است قدری گسترده تر شود. مثلا تعداد افرادی که سفرشان یا مالشان مورد تحریم است افزایش یابد. اما من امیدوار نیستم که با خواستهایی چون تحریم صدور بنزین و گازوئیل به ایران موافقت شود. در مورد نقش چین و با توجه به منافع اقتصادیش در ایران، آلن مندوزا به دریچه دیگری از موضع چین نسبت به ایران اشاره می کند و می گوید در این حال که چین خواهان تضعیف نظام ایران نیست، اما
Realistically, it's going to be down to a calculated assessment in Beijing as to what they can get out of.
در واقع رفتار چین بستگی به یک دخل و خرج کردن از سوی دولت این کشور دارد و اینکه ببیند با تحریم‌های نه خیلی سخت علیه ایران چه می‌تواند به دست آورد. البته آنها با تحریم‌های شدید موافقت نمی‌کنند و نمی‌خواهند نظام ایران ساقط شود، اما من فکر می‌کنم خواهان تعدیل حکومت ایران باشند، چرا که خطر ایران هسته‌ای متوجه خود آنها نیز خواهد بود. بنابراین چین محاسبه دشواری در این میان در پیش دارد. با این تفاصیل سوالی که بیماند آن است که اگر تحریم‌ها از طریق سازمان ملل تایید نشود و یا تا جایی که کشورهای غربی می‌خواهند تایید نشود، قدم بعدی چه خواهد بود؟ دکتر اوتولینگه می‌گوید:
So if that is the case, what can happen is that based on that resolution, EU countries, North American countries, so the US and Canada, Australia, Japan.
اگر اینطور باشد، آن وقت بسته به اینکه قطعنامه سازمان ملل برای تحریم ایران چه باشد، کشورهای اروپایی به همراه آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهایی که مانند آنها فکر می‌کنند و نگران برنامه هسته‌ای ایران هستند، می‌توانند تحریم‌های سازمان ملل را قبول کرده، اما تحریم‌های خودشان را نیز با آن اضافه کنند. پس از آنکه ایران به خواستهای جامعه بین المللی اعتنا نکرد و فرایند غنی‌سازی را به کشور سومی محول نکرد، برخی از کارشناسان مسائل ایران صحبت از احتمال چرخشی بزرگ در سیاست جامعه جهانی نسبت به ایران می‌کنند و می‌گویند شاید اکنون باید تلاش برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران را کنار گذاشت و سیاست مهار ایران را در پیش گرفت. دکتر آلن مندوزا با این نظر کاملا مخالف است.
No, I think it's very much still along the lines of prevention. I think containment would be seen by some form of modus vivendi with
فکر می‌کنم سیاست غرب کماکان بر اساس جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران است. سیاست مهار در شرایط حال یک مصالحه و قبول خواست ایران است. به گمان من دولت اوباما با در پیش گرفتن تحریم‌ها دو هدف را دنبال می‌کند: یکی جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و دوم خودداری از حمله نظامی علیه آن. حال اگر تحریم‌ها کاری نشود، آن وقت باید دید آیا سیاست مهار می‌تواند در پیش گرفته شود یا نه.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سایت های خبری نزدیک به معترضان میگویند که دادستانی عمومی و انقلاب تهران از تایید حکم اعدام محمد امین ولیان از فعالان دانشجوی ستاد میرحسین موسوی در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. آقای ولیان که از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان بوده، به نوشته وبسایت کلمه متعلق به میرحسین موسوی در ستاد تبلیغاتی آقای موسوی در این شهر فعالیت داشت و پس از حوادث خشونتبار روز عاشورا در تهران دستگیر شد. سایت کلمه اضافه کرده است که آقای ولیان هیچ گونه وابستگی فکری و سازمانی به تشکل‌های غیرقانونی و آنچه در نوشته‌های رسمی گروه‌های معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود ندارد و تنها با اتهام در دست داشتن سنگ در روز عاشورا بازداشت شده است. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
خبر صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان را نه قوه قضاییه تایید کرده و نه هیچ یک از خبرگزاری‌های داخلی، اما بر اساس گزارش سایت کلمه، پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به میرحسین موسوی، محمد امین ولیان چند روز پس از آن بازداشت شد که شبنامه‌ای مبنی بر شرکت او در تظاهرات اعتراض‌آمیز روز عاشورا در تهران را طیفی از دانشجویان وابسته به بسیج دانشجویی در دانشگاه دامغان پخش کردند که در آن خواهان برخورد جدی نیروهای امنیتی و مسئولان دانشگاه با او شده بودند. بنابراین گزارش، پس از بازداشت محمد امین ولیان به تهران منتقل شد و در دادگاه متهمان حوادث روز عاشورا به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای ولیان به ریاست قاضی صلواتی، قاضی محاکمه های دست جمعی پس از انتخابات برگزار شد و در کیفرخواست با استناد به گفته های آیت الله مکارم شیرازی در مورد محارب بودن آنچه حرمت شکنان روز عاشورا توصیف شده برای او درخواست اعدام شد. پیش از این مقامات قضایی ایران گفته بودند که 5 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا متهم به محاربه هستند، اما با وجود پایان یافتن رسیدگی به پرونده این افراد هنوز در مورد احکام صادره برای آنها اطلاع رسانی نشده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تایید کردند که برای 11 نفر از متهمانی که محاکمه آنها پس از برگزاری انتخابات برگزار شده است حکم اعدام صادر کردند. این در حالی است که وکلای مدافع چند تن از این متهمان، از جمله وکلای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که در بهمن امسال به اتهام محاربه اعدام شدند، اعلام کردند که اتهام موکلانشان در ارتباط با حوادث پس از برگزاری انتخابات نیست و این افراد حتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال بازداشت شده بودند. در مورد امیر رضا عارفی هم که به تازگی حکم اعدام او را دادگاه بدوی صادر کرده است، محمد مصطفی وکیل او میگوید که موکلش در 26 فروردین امسال و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود. گروه‌های فعال مدافع حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که این گونه اقدامات را متوقف کنند. با این حال برخی از حامیان دولت محمود احمدی نژاد قوه قضاییه ایران را تشویق کردند که به این رویه ادامه دهد.
دانشجوی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و از فعالان دانشجویی ستاد میرحسین موسوی به اعدام محکوم شده است. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. دوستان، شما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا با نقطه نظرها و دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و اساتید مختلفی آشنا می‌شید، اما مهمتر از همه خود شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
فکر میکنم بهتر باشه که آقایان کروبی و موسوی درخواست راهپیمایی عمومی برای مخالفت با این اعدام ها بکنن. اونا باید با توجه به حمایت مردم از خودشون مانع اعدام فرزندان در کشور بشن.
از شهرستان فردوس تماس میگیرم، روستای کجه. ایران ما بهترین رهبر رو داره، بهترین مردم رو داره. دست از این صحبت ها، از این دروغ ها، از این بدگویی ها بردارید. کجا رسیدید؟
آقای کروبی و اصلاح طلبان خیلی ساده اندیشم. اینها که رفراندوم هم اگر بذارن که نمیذارن، باز هم در همون رفراندوم تقلب خواهند کرد. این رژیمی که با قتل و غارت داره حکومتشو به پیش میبره و مردم هم ذره المثقالی به اینا اطمینان دیگه نداره، اعتماد نداره، امکان نداره که بیاد رفراندوم بذاره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
نامش با ملی شدن صنعت نفت و مبارزه با استعمار در دهه 20 گره خورده است. به نظر می رسد در هر کجای دنیا چنین تلاشی چنان قدر و منزلتی خواهد داشت که دست کم به پاس این تلاش بزرگ داشتی شایسته به یاد رهبرش برپا کنند. اما در ایران متولیان برگزاری مراسم یادبود محمد مصدق، رهبر ملی شدن صنعت نفت، نتوانستند برای 14 اسفند مجوزی بگیرند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
شاید تعداد سالهایی که در قلعه احمدآباد مراسمی بی دردسر و بی حاشیه برای بزرگداشت سالمرگ محمد مصدق، رهبر نهضت ملی شدن نفت ایران برگزار شده، به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد. 43 سال است 14 اسفند برای ایرانیان یادآور نام مردی است که اگرچه در این سالها نامش بخش‌هایی از کتاب‌های تاریخی و تقویم‌های رسمی را رقم زده، اما حکومت‌های مختلف در این 14 روی خوشی به این نام و این روز نشان ندادند. هرچند در سالهای گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی در عمل از برگزاری بی دردسر و بدون حاشیه مراسم یادبود محمد مصدق جلوگیری می کردند، اما دست کم مقامهای امنیتی و انتظامی برای برگزاری مراسم یادبود رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران مجوز صادر می کردند. مجوزی که به گزارش سایت خبری میزان برای برگزاری 43 سالگرد درگذشت محمد مصدق صادر نشده است. حسین شاه حسینی از فعالان ملی با سابقه و سخنگوی هیئت امنای احمدآباد مزار محمد مصدق با اعلام اینکه همچون رویه سالهای اخیر از مدت‌ها قبل در نامه‌هایی به فرمانداری نظرآباد و استانداری تهران زمان و برنامه مراسم سالگرد درگذشت رهبر نهضت ملی ایران را ارائه کرده، میگوید
متاسفانه این بار همین مسیر اولیه رو طی کردیم تا رسیدیم به جلسه‌ای که در نظرآباد بود. آقایون مامورین اطلاعاتی زیر نظر فرماندار نظرآباد جلسه تشکیل دادن. من و آقای دکتر محمود خان مصدق که نوه دکتر مصدق در جلسه شرکت کردیم. ما مثل گذشته نظریاتمون رو گفتیم. اونها هم البته خیلی مؤدبانه مطالبی رو که گفتن به این نحو که امسال یه مراسم استثنائیه، به دلیل اینکه در شرایط موجود در مسائلی احتمال داره که عده‌ای باشن که اینا فرصت طلب باشن و بخوان از این فرصت ها استفاده بکنن و موجب ناامنی و ایجاد تشنج بکنن، و این چون در یه منطقه دور افتاده از تهرانه بسیار سخت حفاظتش و مشکله، و از این جهت از ما میخواستن که ما امسال رو تعطیل بکنیم. ما پاسخمون این بود که ما در اینجا مراسم یه مرد بزرگی است که هر روز شما در تلویزیون رادیو ایران چهرهش نشون میدید و ما حفاظت در داخل قلعه رو میتونیم داخل داشته باشیم و نظارت کامل داشته باشیم و هیچ گونه تشنجی انشالله پیش نیاد، و بودنش هم به صلاح ملک هم به صلاح مملکتمونه که این برنامه برگزار بشه.
اما آنگونه که شاه حسینی سخنگوی هیئت امنای احمدآباد میگوید، این تلاش ها منجر به صدور مجوز برای برگزاری یادبود محمد مصدق در 43 سال روز درگذشتش نشده است.
آقایون اتفاقا گفتن به هیچ وجه موجود امکان این کار نیست و در کمیسیون امنیت تصویب شده که این کار انجام نشه و شما تعطیل بکنید. گفتیم تعطیل ما نمی کنیم. ما برای این که مراسمیست در مورد یه مرد بزرگی، خود شما دستگاه انتظامی هستید و مختار شما هستید. گفتن ما تعطیل میکنیم. گفتن شما میتوانید تعطیل بکنید و ما هم مثل سال گذشته وقتی اجازه ندید اعلان نمی کنیم. ما هم آگهی در روزنامه نداشتیم، فقط یه اطلاعیه دادیم، بزرگ داشتیم مرد و به ملت ایران تسلیت گفتیم و یادآوری کردیم و روزی و زمانی برای این کار مشخص نکردیم، فقط اطلاع دادیم که چنین روزی هست. چون هر سال وقتی دعوت می کردیم همین اطلاعیه رو که می دادیم می نوشتیم برگزاری از چه ساعت تا چه ساعتی خواهد بود. ما این ذکر رو نکردیم، ما فقط اطلاع دادیم که چنین روزی در ایران هست و تجلیل از این مرد بزرگ کردیم. اونجا برنامه رسمی نداریم که دعوت کننده باشیم، متولیان رسماً دعوت کننده نیست، ولی خود مردم مختار و مخیر هستن که تصمیم گیرنده هستن. چون سالهای گذشتم ما دعوت میکردیم، هر کسی آمد هو المطلوب، نیامدم خب خودش مختار بود. امسال اون دعوت رو ما نکردیم، حالا مردم مختارن، تسلیم گیرنده خود مردم هستن.
با اینکه قلعه احمدآباد یک ملک کاملا شخصی است و بنابر قانون برگزاری مراسمی نظیر سالگرد درگذشت افراد در آن نیازی به مجوز ندارد، اما امسال همچون بسیاری از سالهای 14 گذشته مجوزی برای این مراسم بی نیاز از مجوز صادر نشده، که البته اتفاقی مختص به سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی نیست و پیش از این 30 سال در دوران محمد رضا پهلوی شاه پیشین ایران نیز فعالان ملی برای حضور در مراسم سالگرد درگذشت محمد مصدق با محدودیت‌ها و فشارهای دستگاه‌های امنیتی روبرو بودند. بارها افرادی نظیر آیت الله طالقانی، داریوش فروهر، مهدی بازرگان و یدالله صحابی از نیمه راه توسط ماموران ساواک بازگردانده شده یا در آستانه ورود به احمدآباد بازداشت می‌شدند.
برای برگزاری مراسم یادبود محمد مصدق مجوزی صادر نشد. آرش حسنیا گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با سپاس از بردباری شما ورزش دوستان عزیز، بفرمایید این هم خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه گروه پنجم انتخابی جام 2011 ملت‌های آسیا طبق برنامه ساعت 19:30 امروز به وقت تهران در ورزشگاه آزادی رو در روی تیم ملی تایلند قرار می‌گیرد. برای ایران راه یافته به مرحله پایانی 16 تیمی این مسابقه حالت تشریفاتی دارد، اما برای تایلند و دو تیم دیگر گروه اردن و سنگاپور بسیار مهم است. اردن و سنگاپور در عمان مسابقه می‌دهند. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی در غیاب یک کشتیگیر و یک مربی عازم مسکو در روسیه شد. کشتی ایران اعزامی عبارتند از 55 کیلوگرم عباس دباقی، حسن رحیمی یا فرزان بهرامی، 60 کیلوگرم سعید احمدی و مصطفی آقاجانی، 66 کیلوگرم مهدی تقوی و مصطفی حسینخانی، 74 کیلوگرم صادق گودرزی و سعید ریاهی، 84 کیلوگرم احسان لشکری، 96 کیلوگرم رضا یزدانی و 120 کیلوگرم فردین معصومی و محمد رضا آذرشکیب. رقابت‌های این جام روزهای شنبه و یک شنبه آینده انجام می‌شود و حسن رحیمی در 55 کیلوگرم به همراه ابراهیم مهربان قرار است جمعه عازم مسکو شوند. چهارمین دوره پیکارهای مشت‌زنی قهرمانی جوانان آسیا از امروز با شرکت 20 کشور به میزبانی ایران در تهران آغاز می‌شود. در دیدار دوستانه فوتبال بین تیم‌های ملی برزیل و جمهوری ایرلند در ورزشگاه امارات لندن، برزیل 2-0 به پیروزی رسید. مسابقه‌های دوستانه فوتبال امشب نیز ادامه خواهد یافت و رویارویی فرانسه با اسپانیا، آلمان با آرژانتین و هلند با آمریکا از دیدارهای جالب خواهد بود.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
دوستان با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید. تا لحظاتی دیگر با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبان شما هستیم. این بخش به خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره، اما نخست به رسم معمول خبرها.
با سلام، اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قرائت شد، اعلام کرد چنانچه عدم همکاری ایران با جامعه بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش ادامه یابد، اتحادیه اروپا از اقدامات تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران حمایت خواهد کرد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز امروز در وین گفت چنانچه دولت تهران راه کنونی خود را تغییر ندهد، چاره‌ای جز تحریم بیشتر و شدیدتر ایران باقی نمی‌ماند. وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که این کشور در دوره ریاستش بر گروه 8 کشور صنعتی جهان برای تشدید تحریم‌های ایران تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا گفت وزیر خارجه این کشور در گردهمایی همتایانش از گروه 8 که در اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد، لزوم افزایش تحریم‌های ایران را مطرح خواهد کرد. گروه 8 متشکل است از کشورهای آمریکا، روسیه، آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و کانادا. پلیس ایتالیا امروز چهارشنبه طی عملیاتی 2 ایرانی و 5 ایتالیایی را به اتهام قاچاق اسلحه به ایران بازداشت کرد. آرماندو اسپاتارو، دادستان ضد تروریسم ایتالیا، در یک کنفرانس خبری گفت 2 ایرانی دستگیر شده برای دولت ایران کار می‌کردند. و یفسود حکم بازداشت 2 ایرانی دیگر هم در جریان همین عملیات صادر شده بود، اما آنان اکنون در ایران هستند. دادستان ضد تروریسم ایتالیا عملیات بازداشت این گروه را عملیاتی بسیار گسترده توصیف کرد که از جوان سال 2009 آغاز شده بود. وی گفت این تحقیقات از آنجا که به تمامی جامعه بین‌المللی مربوط می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت یونان تدابیر اضطراری برای برون رفت از بحران وخیم مالی این کشور را اعلام کرد. 2.4 میلیارد یورو صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و 2.4 میلیارد یورو افزایش درآمد از محل مالیات‌های جدید دو بخش اصلی این طرح 4.8 میلیارد یورویی است. کاهش فوق‌العاده و مزایای کارمندان دولت، ثابت ماندن حقوق مستمری بگیران، افزایش مالیات بر قیمت کالاها از 19% به 21% و افزایش عوارض بر دخانیات، مشروبات الکلی، اتومبیل و کالاهای لوکس بخشی از تدابیر جدید دولت است. انفجارهای انتحاری امروز چهارشنبه در شهر بقوبه عراق دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس ابتدا یک کلانتری و یک ساختمان دولتی در بقوبه هدف انفجارهای انتحاری قرار گرفتند و هنگامی که مجروحان این انفجارها به بیمارستان اصلی شهر منتقل می شدند، یک تروریست انتحاری بمبی را که به خود بسته بود در مقابل این بیمارستان منفجر کرد. در این انفجارها دست کم 29 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی عراق، اقدامات تروریستی در این کشور دوباره اوج گرفته است. ارتش آمریکا اعلام کرد که به درخواست پاکستان برای مبارزه با طالبان و شورشیان بمب‌های هدایت شونده لیزری به این کشور می‌دهد. مایکل دانلی، مسئول نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، در کابینه این کشور گفت 1000 عدد بمب لیزری در ماه جاری به پاکستان داده خواهد شد. وی افزود آمریکا همچنین با فروش دوربین‌های جدید در شب و مهمات به پاکستان موافقت کرده است. خانم روان شد.
با سپاس از شما، شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. و اما سرنوشت طرح هدفمند کردن یارانه ها چه خواهد شد؟ از مشکلات اقتصادی اروپا چه میتوان آموخت؟ از بحث‌های اقتصادی در آمریکا چطور؟ در آمریکا مخالفان و موافقان تقویت بهداشت عمومی چه میگویند؟ همه اینها در هفته نامه رادیو فردا ویژه بررسی اقتصاد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. آیا اجرای قانون هدفمند کردن یارانها به عقب می افتد؟ وضعیت شکننده اقتصاد یونان و سقوط ارزش یورو و طرح بیمه همگانی باراک اوباما، مخالفین و موافقین چه می گویند؟ در ایران خبرهای اقتصادی در هفته ای را که پشت سر می‌گذاریم عمدتاً مربوط به لایحه بودجه سال آینده و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. کمیسیون تلفیق مجلس درآمدهای پیشنهادی دولت از محل حذف یارانه‌ها را در بودجه سال آینده به نصف تقلیل داد و رئیس ستاد حمل و نقل کشور از ثابت ماندن سهمیه و بهای بنزین در سه ماهه اول سال نو خبر داد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم آیا با این تصمیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عقب افتاده است؟
ببینین، مسئله‌ای که از روز اول هم همه کارشناسان اقتصادی در ایران بر اون تأکید میکردند ارتباط تنگاتنگی هست که بین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دی ماه گذشته تصویب شد و لایحه بودجه 1389 کل کشور مطرحه و این دوتا متن ارتباط خیلی خیلی نزدیک دارند. روز سه‌شنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رقم پیشنهاد شده از سوی آقای احمدی نژاد در مورد درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها که حدود 40,000 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، این رقم رو کاهش دادند به 20,000 میلیارد تومان. البته این نظر کمیسیون بسیار بانفوذ تلفیق و دولت امیدوار هست که در صحن علنی مجلس نظر کمیسیون تلفیق رد بشه و بار دیگر همون 40,000 میلیارد تومان پیشنهادی آقای احمدی نژاد به تصویب برسه. ولی به هر حال وضعیت بسیار بسیار شکننده‌ای به وجود آمده و کسی دقیقاً نمی‌داند که لایحه بودجه و همینطور قانون هدفمند کردن یارانه ها از آغاز سال 1389 به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه. سردار رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روز سه‌شنبه با اشاره به همین تردیدهای حاکم بر بودجه سال آینده اعلام کرد که سهمیه بهاری بنزین برای سه ماه اول سال دست نخورده باقی میمونه. به بیان دیگر دست کم تا تابستان آینده در عرضه سوخت یارانه‌ای به مصرف کننده ها تغییری به وجود نمیاد. با توجه به همه این مسائل، این شایعه که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مدت زمانی به تعویق خواهد افتاد در سال آینده در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بالا گرفته و این وضعیت هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان ایرانی رو بیش از پیش در سردرگمی فرو برده در مورد اینکه واقعا وضعیت قیمت ها در چند ماه آینده چگونه خواهد بود.
اما از ایران آقای خاوند بگذریم. کشورهای حوزه یورو این روزها با بحران تازه‌ای روبرو هستند و ارزش برابری یورو در برابر ارزهای مهم دنیا به پایین‌ترین حد خودش در ماه‌های اخیر رسیده. ظاهراً دلیل این بحران موقعیت شکننده اقتصادی در یونان و دیگر کشورهای حوزه یورو هست. دولت یونان تلاش داره که اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد به اقتصاد این کشور انجام بده، اما در مقابل روبرو هست با مقاومت اتحادیه‌های کارگری و شهروندان یونان. یونان چه کار میتونه بکنه؟
مسئله انجام اصلاحات عمیق در یونان برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت مالی این کشور نیازمند آن هست که دولت بتواند به صورتی بسیار استوار با سندیکاهای کارگری و همینطور بخشهای مختلف جمعیت یونان مقابله بکنه در عرصه‌هایی مثل سطح حقوق کارمندان و یا یارانه هایی که در زمینه های مختلف به مصرف کننده ها یا به تولید کنندگان پرداخت میشه و این کار آسانی نیست. مسئله دیگر این هست که در درون خود اتحادیه اروپا بین قدرت های مهم منطقه یورو بر سر چگونگی پشتیبانی از یونان اختلاف نظر وجود داره. در یک نکته همه با هم موافقند و اون این که برای بقای منطقه پولی اروپا باید به هر صورت یونان را از وضعیت آشفته ای که در حال حاضر در اون فرو رفته بیرون کشید. ولی از طرف دیگه این نکته هم بسیار روشن است که نباید کمکی که به یونان عرضه میشه اینطور تعبیر بشه که هر کشوری میتواند وضعیت مالی خودش رو آن گونه که خودش میخواد اداره بکنه و وقتی که با دشواری روبرو شد به طور اتوماتیک و خود به خودی از کمک‌های دیگران برخوردار باشه. به خصوص از این نظر که میبینیم که افکار عمومی در آلمان به شدت مخالفت میکنه با اینکه دولت این کشور منابعی رو از لحاظ مالی در اختیار دولت یونان قرار بده و آلمانی ها معتقدند اون فداکاری هایی رو که اونها کردند چرا ملت یونان نکردند. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده که در شرایط کنونی بازارهای مالی جهان نسبت به آینده یورو بدبین بشند.
اما خب اتحادیه اروپا در یه برزخ هم قرار گرفته، چون ترس و واهمه هست که اگر به قول معروف زیر بال یونان رو بگیرن از نظر اقتصادی، کشورهای دیگه مانند پرتغال و اسپانیا که نه به اندازه یونان اما گرفتارای بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و بدهی‌های فراوان هستن، اونا هم میتونن این توقع رو داشته باشن که اتحادیه اروپا به کمک اونها بشتابه.
دقیقاً شما از پرتغال و اسپانیا اسم بردید، ولی کشورهای دیگری رو هم طی روزهای اخیر منابع مالی از اونها اسم میبرن که یکیش ایرلند و مهمتر از این سه کشور یعنی پرتغال و اسپانیا و ایرلند مسئله ایتالیا مطرحه، چون که بر اساس گزارش‌هایی که بر سوی منابع مالی منتشر میشه ایتالیا هم در وضعیت چندان درخشانی نیست. خب یونان فقط 3% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رو داره، ولی کشور مثل ایتالیا وزنه بسیار بسیار سنگینتری هست و به همین دلیل هست که سفته بازان گمانزنها در مورد یورو شایعات گوناگونی رو منعکس میکنند و حتی حملات سازمان یافته‌ای رو علیه این پول سازمان دادند، به خصوص از سوی بعضی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا، و مجموعه این عوامل هست که نرخ یورو رو در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح در 10 ماه گذشته رسونده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در زمان تبلیغات انتخاباتی به شهروندان آمریکایی قول تصویب قانونی برای پوشش بیمه درمانی همگانی را داده بود، اکنون در راه دستیابی به این هدف با موانع گوناگونی روبروست. حزب مخالف دولت، حزب جمهوری‌خواه، با تصویب چنین قانونی مخالف است و مخالفت‌ها در سطح جامعه هم ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است و گروه‌های موافق و مخالف با این قانون در برابر هم سفارایی کردند. در صورت تصویب طرح پیشنهادی آقای اوباما به بیش از 31 میلیون آمریکایی که بیمه بهداشتی ندارند کمک میکنه از پس تهیه آن برایند. طرح تازه باراک اوباما اکثر مردم آمریکا را ملزم به رفتن زیر پوشش بیمه بهداشتی میکند و به کسانی که توان مالی برای پرداخت حق بیمه را ندارند یارانه میدهد. حق رد تقاضای بیمه شهروندان بر اساس سابقه بیماری آنها یا گرفتن حق بیمه بیشتر از این شهروندان را از شرکت های بیمه میگیرد. آقای اوباما در نشست کنگره آمریکا گفت:
As soon as I sign this bill, it will be against the law for insurance companies to drop your coverage when you get sick.
به محض اینکه بر زیر این لایحه امضا بگذاریم، شرکت‌های بیمه قانوناً نخواهند توانست وقتی مریض می‌شوید و بیش از هر وقت دیگر به بیمه نیازمندید، شما را از خدمات بیمه محروم کنند و یا میزان پوشش شما را کاهش دهند. هیچ کس نباید در نتیجه بیماری دچار مخمصه مالی شود. شرکت‌های بیمه مکلف خواهند شد که هزینه رسیدگی به بیماران را بدون بالا بردن بهای بیمه بپردازند. هزینه معاینه‌های معمول و پیشگیری‌های لازم برای مقابله با سرطان پستان و روده از این جمله خواهد بود. زمان به گومگو سر رسیده است. وقت بازی تمام شده است. اکنون وقت عمل است. وقت ترکیب بهترین ابتکارهای هر دو حزب است. وقت آن است به مردم آمریکا نشان دهیم هنوز هم می توانیم انجام وظیفه کنیم. وقت عمل به تعهدی است که به فراهم آوردن بهداشت و درمان عمومی داریم.
Of both parties together
and show the American people that we can still do what we were sent here to do. Now is the time to deliver on health care.
تصویب طرح آقای اوباما در این میان با دشواری دیگری روبرو شده است. حزب دموکرات، حزب آقای اوباما با از دست دادن یک کرسی سنا در ماه ژانویه از اکثریت قاطع 60 کرسی که برای تصویب این طرح بدون وابسته بودن به رأی جمهوری‌خواهان لازم است محروم شده و مجبور است در برابر جمهوری‌خواهان کمی عقب نشینی کند. در گفتگو با دو کارشناس اقتصادی و علوم اجتماعی به بررسی این طرح پرداختیم. با کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد و رسول نفیسی استاد علوم اجتماعی هر دو در آمریکا. از آقای دادخواه پرسیدم دلیل این همه سر و صدا بر سر طرح بیمه همگانی آقای اوباما چیست؟
این طرح دو امر مختلف رو با هم قاطی کرده. یکی از کارهایی که میخواد انجام بشه این است که صحبت این هست که نزدیک به 40 میلیون آمریکایی که بیمه درمانی ندارن، اون تعدادشون که امکان خرید این رو ندارن، دولت بایستی بهشون کمک بکنه و این هم بایستی از طریق این باشه که یک مالیاتی از دیگران بگیرن و به اینا کمک کنن. این یک مسئله است که کار صحیحه، ولی چون بایست مالیات گرفت این یکم مشکل ایجاد می‌کنه. مسئله دوم اینه که هزینه درمانی در آمریکا بالا میره و علتش هم نیست که از تکنولوژی بیشتر استفاده میکنن. این مسائل باید حل بشه. متاسفانه جوری که آقای اوباما خواسته این حل کنه این است که از طریق دخالت دولتی، یعنی که دولت بیاد در همه این امور دخالت بکنه و برای مردم تعیین تکلیف بکنه. یه نکته دیگه هم این است که مرتبا صحبت این هستش که مثلا در کانادا وضع بهتره یا مثلا در اروپا وضع بهتره اینا، ولی اینا حرفای خیلی معذرت میخوام بی ربطیه.
در هر حال این طرح قانونی بسیار جنجال برانگیز شده. آقای نفیسی، آقای دادخواه میگن که از نظر تأمین بودجه این طرح یه مقدار اشکال پیدا میکنه و نکته دیگه که اشاره میکنه مسئله دخالت دولت است، ولی ظاهرا تنها این موارد نیست که به مخالفت با این طرح منجر شده، بلکه عده زیادی از آمریکایی‌ها هم هستند که ظاهرا به اقشار مرفه تعلق دارن و مخالف اجرای این طرح هستند. چرا؟
علت مخالفت با این طرح این است که خب طبیعتا اینها معتقدند که افرادی هستند که زحمت میکشن و از درآمد خودشون مخارج بیمه رو پرداخت میکنن و حاضر نیستن که برای اون 30-40 میلیونی که به اصطلاح در این زحمت کشی اینها شریک نیستن و بیمه و حد کافی نمیپردازن، چون که مطلع هستید در حدود 40% اقشار پایین آمریکا در واقع مالیات پرداز هم نیستن و اینها معتقدن که خب کسانی که نه مالیات میدن نه واقعا اونجور شرکت جویی در اقتصاد آمریکا دارن، اینها مستحق اینجور دست دلبازی از طرف دولت نیستن و به خصوص در موقعی که وضعیت اقتصادی آمریکا به شدت بحرانی است و این طرح آقای اوباما حداقل یک نیم تریلیون دلاری در این چند سال آینده خرج خواهد داشت. منتها مسئله دیگه‌ای که بسیار اساسی است و باید مورد توجه قرار بگیره اینه که مسئله بیمه سلامتی در آمریکا در حال حاضر تبدیل شده به یک توپ فوتبال بین جناح‌های مختلف سیاسی. ببین معنا که اگر که آقای اوباما موفق بشه که این قانون رو بگذرونه و 30-40 میلیون آدم رو بیاره زیر پوشش بیمه، خوب طبیعتاً اینها طرفداران آینده حزب دموکرات خواهند بود. طبیعتاً در انتخابات میان دوره ماه نوامبر حزب دموکرات پیروز خواهد شد، طبیعتاً خود آقای اوباما با یک اسم خوبی در تاریخ خواهد موند و دوباره هم انتخاب خواهد شد. جمهوری خواهم چون این رو میدونن تمام کوشش همه خودشون بر این گذاشتن که این قانون نگذره از سنا و به طور کلی از کنگره و از طرف دیگه یک پیشنهادهای اونها هم دادن که خیلی هم غیر معقول اتفاقا نبود، ولی مسئله ای که اونها پیشنهاد میدن این است، یعنی جمهوری خواه پیشنهاد میدن و آقای بوکنان هم از روز اول مطرح کرد، میگه گفت باید این مسئله بیمه های اجتماعی رو و درمانی رو باید مرحله به مرحله پیش برد. گروه مخالف یعنی دموکرات ها میگن که مرحله به مرحله نمیشه پیش بود و اگر میشد مرحله به مرحله پیش برن که برده بودیم و از اون گذشته چرا جمهوری خواه در این راه هیچ کاری نکردن اون زمانی که حاکم بوده. البته جمهوری خواه انصافا باید گفت که برای جلوگیری از این تصاعد مخارج شکایت کردن از دکترها و بیمه ها کوشش هایی کردن، خواستن که یک سقف 200-300 هزار دلاری بذارن روی اون که همین دموکرات ها مانع اون شدن و به نظر من این خودش یک قدمی بود در راه ارزان تر کردن خدمات در آمریکا که در حال حاضر خدمات درمانی در آمریکا به قدری گرونه که پیش بینی میشه که تا سال 2050 از هر 4 دلار که در اقتصاد آمریکا در گردشه 1 دلار اون به مسائل درمانی و پزشکی بهداشتی مصرف بشه. بنابراین مسئله ای که جنبه سیاسی متاسفانه بر جنبه اقتصادی و انسانی اون غالب شده و الان توپ و فوتبالی شده بین جناح‌های مختلف و احزاب دوگانه آمریکا.
یعنی آقای دادخواه اونطور که آقای نفیسی گفتن، یک بخش مخالفت ها فرهنگی است، یعنی عده‌ای میگویند که چرا عده‌ای که بیکار هستند و مالیات نمیدن بایستی از این بیمه برخوردار باشن، در حالی که این بحث اصولا در اروپا غیر قابل تصوره. حتی اقشار مرفه هم هیچگاه به خودشون اجازه نخواهند داد چون این بحثی رو بیارن. شما اشاره کردید که دست دولت باز میشه، خب چه راه دیگری هست اگر دولت دخالت نکنه در این مورد؟
نه اجازه بفرمایید، اولا همچی بحثی که جناب نفیس فرمودن همچی بحثی نیست، برای اینکه اولا کسی که پول داره اینها میرن و به هر کاری بخواهن انجام میدن، دولت هم هر کاری میخواد بکنه برایشون مطرح نیست. برای اونا اگر حتی بگن حالا $1,000,000 این هزینه درمانیش باشه، اینا هر کجا بخوان برن میرن بیمار درمانیشون انجام میدن، همچی بحثی نیست. گذشته از اینکه اصولا برای کسانی که فقیر هستن مدیکید وجود داره، یعنی یک برنامه هستش که کسی که درآمدی نداره از اون میتونه استفاده کنه. شما کافیه
اون خدمات بسیار ناچیز ظاهرن.
نه همچی چیزی نیست، کاملا قابل استفاده است، در سطح بالا است. در مسئله دوم اینکه این مسئله سیاسی است و جمهوری خواها برای اینکه رأی آقای اوباما رو بزنن این کارو میکنن، این حرف نادرسته. برای اینکه اگر که این حرف رو آقای نفیسی فهمیدن، لابد تمام اون 40 میلیون هم فهمیدن که اگر پس جمهوری خواها مانع این کار بشن، طبیعتا اون 40 میلیون میرن طرف آقای اوباما، حتی اگر مانع بشن. بنابراین این استدلال هم استدلال صحیح نیست. مسئله دخالت دولت در امر خصوصی افراده. به عنوان مثال میگه که شما در یه سن به خصوصی بایستی تکلیف مردنتون رو معین کنید. اگر شما میخواهید یک عده بیشتری رو تحت پوشش درمانی قرار بدین، بهترین کاری که شما میتونید بکنید است که بایستی مالیات ها رو افزایش بدید و بعدم به اون کسانی که امکان ندارن بگید بسیار خوب، شما برو بیمه‌تو بخر، من $5,000 $10,000 هر چقدر که فکر میکنن بایستی انجام بشه اونو دست میدم. این کاری است که در مثلا آموزش هم بایستی انجام بشه، در چیزهای دیگه هم انجام بشه و مساله رو حل میکنه بدون اینکه دولت بیاد در امور شخصی و درمانی افراد دخالت.
خب اولا گرفتن مالیات هم خودش اشکال داره، یعنی بازم نارضایی ایجاد میکنه. ثانیا اون وقت همون که دولت بخواد نقدن به یک عده‌ای که در واقع مستحق هستن کمک بهداشتی کنه یا بیمه ای کنه، اون هم همین مشکل رو ایجاد میکنه. چه فرقی داره؟ چرا نباید باشه؟
توجه بفرمایید که اگر شما میخواهید به یک عده افراد پول بدید، در هر حال باید پول از یه جایی بگیرید بدید، کار دیگه‌ای که نمیشه کرد. بنابراین ملت آمریکا یکی از به حساب دست دلبازترین ملت‌های دنیاست. شما اگر که بهشون بگید این احتیاج هست، این مقدار مالیات میره به اینجا. ولی چه خاصیتی داره پول نقدی پرداخت کردن؟ این است که در مکانیزم بازار دخالت نمی‌کنه. وقتی که شما می‌خواید برید پیش طبیب، میرید پیش طبیبی که می‌خواید، کدوم بیمارستان میخواید کدوم بیمارستان نیست. من چون بیمم از طرف دانشگاه است، من هیچ وقت مسئله نداشتم. هر کجا شما میرید و میگید این دکتر رو میخوام، مثلا میگن که برای پای شما
آقای دادخواه اونایی که بیمه ندارن مسئله داشتن، خیلی مثل شماها که مسئله ندارن. مسئله اونایی هست که اصلا بیمه ندارن.
بهترین کار نیست که به اونا پول بدن که بتونن بیمه بخرن، اونا هم بشن مثل من.
شما میگید
بریم بیمتون بخرید.
آقای نفیسی، این بحثا در اروپا غیر قابل تصوره. این که در واقع آقای دادخواه مطرح کردن که در قانون پیش بینی شده که حتی برای مرگ و میر و کفن و دفن خودتم به اصطلاح هزینه‌شو از قبل تدارک ببینین، یه چیز خیلی عادیه اتفاقا تو اروپا. حالا طبیعیه که در آمریکا شرایط کاملا فرق میکنه. نظر شما چیه؟ آیا این رای که آقای دادخواه مطرح میکنه از طریق گرفتن مالیات ها بعد دادن کمک به اونایی که مستحق دریافت حق بیمه هستن میتونه راه حل پیدا کنه، با توجه به اینکه این خطر درش هست که به محض تغییر دولت تمام این دوباره به هم بریزه؟
چند نکته دوست عزیزم دکتر دادخواه گفت که اینو روشن کنم. یکی اینکه مدیکید که ایشون میگه، این برای اقشار بسیار پایین جامعه است که کمتر از $17,000 سطح درآمد خانواده است، در صورتی که مسئله اصلی که ما در آمریکا داریم اتفاقا با یک قشر بالاتر از اینا است، یعنی قشری که تا $40,000 درآمد خانواده است و اینها هستن که افراد کارگر رو ایمان میکردن ولی بیمه ندارن. در تمام دنیا غیر از آفریقای جنوبی، یعنی در تمام کشورهای صنعتی غیر از آفریقای جنوبی و ایالات متحده، همه اینها بیمه فراگیر دارن. و آقای دکتر دادخواه دقیقاً مواضع به اصطلاح محافظه‌کارترین جناح حزب جمهوری‌خواه رو تکرار می‌کنن که ما بهترین بیمه رو داریم، ما اینجا سخی‌ترین ملت عالم هستیم، ما نمی‌خوایم دست دولت در کارها باز بشه. اینها فرمایشات بسیار وزینی است، ولی مسئله این است که اتفاقاً مهمترین مسئله آمریکا، یعنی مسئله فقر عمومی، اختلاف فاحش بین فقیر و غنی، اگر برنامه‌های پرزیدنت بورن جانسون که کاملا از طرف دولت بود، به خصوص به منظور از بین بردن فقر بود. اگر اینها اجرا نشده بود، ما در حال حاضر اقشار فقیر بسیار بسیار وسیع‌تری در آمریکا داشتیم. درسته که می‌بینیم که آقای دکتر هم می‌دونن اتفاقا فاصله فقیر غنی در آمریکا از سال 1960 تا امروز رو به کم شدنه. بنابراین دخالت دولت اونچنان هم که جمهوری خواها فکر میکنن یک کفر فاحش نیست، بلکه در بسیاری مواضع به خصوص در این مورد خاص که مردم عادی به خاطر نداشتن دسترسی به دکتر و پزشک و دوا بایستی با مرض بسازند و یا اگر که خدای نکرده به بیمارستان برن، چنان صورت حسابای برای اینها میفرستن که خود من یک نمونه رو میدونم که یک خانم ایرانی در اینجا به زمین خورد و ایشون بیمه نداشت و فقط برای یه زمین خوردن $12,000 خرج ایشون شد، اینم سرپایی و اورژانس. و این $12,000 به دلیل این بود که بیمارستان آمریکایی دستگاه‌های بسیار گرانی خریدن و برای اینکه مخارج این دستگاه تامین بشه، افراد رو به کارهای ناضروری و کاملا نالازم وامی دارن، مثل این انواع اقسام سی تی اسکن ها و غیر ذالک که دوستانی که در امر پزشکی واردن بهتر از بنده میدونن. بنابراین برمیگردم به عرض خودم، اگر که ایالات متحده بتونه این مسئله رو حل بکنه در زمان اوباما، شاید این مسئله حل بشه، و اگر نشه باز این میفته به تعویق و باز میلیون ها امریکایی از مردم زیمبابوه هم بدتر خواهد بود وضعشون. و این که ما بگیم که آمریکا بهترین سیستم پزشکی رو داره، بله بهترین سیستم پزشکی رو برای بنده و جناب دکتر دادخواه داره، ولی برای این 30-40 میلیون که در سطح فقر یا در سطح یکم بالاتر فقر تا $40,000 زندگی میکنن، اینها براشون جهنمه، به خاطر اینکه برای کوچکترین کاری که لازم بشه برای دکتر اینها نمیرن، و یا این که یه مقداری که باید از پیش بدن که بهش میگن دیدکتیبل اونقدر بالاست که به لحاظ این اینها میرن به اورژانس، و وقتی که به اورژانس میرن اتفاقا خرج دولت بسیار بیشتر میشه. بنابراین این که گفته میشه که با اجرا کردن یک سیستم بیمه دولتی ما مخارج رو پایین میآوریم، چندان هم بی ربط و حساب نیست.
خب آقای دادخواه، میخواین در مورد این گفته آقای نفیسی چیزی بفرمایید یا اینکه تموم کنید؟
بله، از بزرگترین که اولا برخلاف اینکه فرمودن، از سال 1968 تا حالا میتونن ضریب جینی رو نگاه کنن، در آمریکا توزیع درآمد نابرابرتر شده از 1968 تا حالا. برنامه‌ای هم که آقای جانسون گذاشتن، به خصوص در قسمتی که برای سیاه‌پوستا گذاشت، شدیداً مورد انتقاد رهبران سیاه‌پوسته، برای اینکه میگن گداپروری کردید و این جماعت رو دچار مشکل کردید. ولی اینی که میگن که 40 میلیون نفر در یک برزخی واقع شدن، من درس کردم شما هم مدیکید رو میتونید سطحشو ببرید بالاتر، به جای اینکه بگید که $20,000 بکنیدش $40,000 سطح مدیکید رو بپوشونید. حالا اگر که یک دین ندارن بایستی بهشون پول داد.
برمیگردیم به هدفمند کردن یارانه‌ها، که یارانه‌ها رو میخوان نقدی پرداخت کنن. خیلی ممنون از شما و آقای نفیسی. و اما جامعه پزشکی در آمریکا چه نگاهی به این طرح دارد؟ وحید بهروان، پزشک ایرانی تبار مقیم واشنگتن، به رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
جامعه پزشکی هم مثل خود جامعه آمریکا، شاید بگیم دو دستگی درش ایجاد شده. گزارش‌های هست، مطالعاتی هستش که حمایت جامعه پزشکی رو در برخی از آمارها حتی تا 70-80% اعلام کنه، ولی بعد مطالعات دیگری هم هستش که دو دستگی تقریبا نصف به نصف رو اعلام کردن. در کل وقتی که نگاه بکنیم، خب داشتن پوشش بیشتری برای شهروندان آمریکایی، اگر از دید سلامت بخوایم بهش نگاه بکنیم، خب به نفع پزشکان هم هست، ولی شاید باعث بشه وقتی که میزان پرداخت‌ها کمتر بشه و بگویی که مخالفین میگن نقش دولت در بیمه‌های بهداشتی زیاد بشه و دست دولت باز بشه بخواد قوانین رو دولت تعیین بکنه، شاید همون اتفاقی بیفته که گاه شاید هستیم در ایران هم اتفاق میفته. پزشکانی که مریض‌های خودشون رو دارن و مشکلی از اون جهت ندارن، شاید نخوان از بیمه استفاده کنن و قراردادهاشون رو تمدید نکنن، و خب این مشکلی میتونه باشه برای بیماران. اگر پزشک خاصی بخوان وقت بگیرن، اون پزشک خاص اصلا با بیمه قرارداد نداشت. ولی از طرف دیگه همین که حجم حدود 30-31 میلیون فرد به سیستم بیمه و درمانی کشور اضافه میشه، خب این میتونه تعداد بیشتری بیماران رو برای پزشکان فراهم بکنه، ولی اگر قرار باشه که حجم پرداخت ها کمتر بشه، این به معنای کار بیشتر با پرداخت مشابه و کار کمتر هست. برخی از پزشکان با این موافق نیستن و این خطر رو میتونه داشته باشه که برخی از پزشکان اصلا قراردادشون رو تمدید نکنه. مطالعات متعددی داره انجام میشه که این نداشتن بیمه بهداشتی چقدر فشار میاره روی جامعه. ایالت‌های مختلف تعداد مرگ‌های زودرس و ناخواسته رو که میشه با داشتن بیمه بهداشتی پیشگیری کرد دارن اعلام میکنن، و خب کالیفرنیا بیشترین تعداد رو داره و بعد ایالت تگزاس. اینها مرگ‌هایی هستن که اگر فرد بیمه بهداشتی میداشت میشد ازشون پیشگیری کرد. بنابراین خیلی از افرادی که به دلیل نداشتن بیمه بهداشتی مراجعه نمیکنن برای مشکلاتی که دارن، وقتی که بیمه بهداشتی همه‌گیر بشه از اون میشه پیشگیری کرد. We'll be right back.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید. روز و روزگارتان خوش.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا کاری بود از فریدون زرنگار. دوستان، به پایان مجله شامگاهی هم نزدیک میشیم. اجازه بدید یادآوری کنم که همکارم شاهین بشیری با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. تا نوبت دیگر، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.